باشه.
فقه 17:92. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعاقب ایادی بود، اون بحث رو تمام کردیم، میرسیم به بحث دوم تعاقب ایادی. تا اینجا گفتیم بله، مالک از هر کدوم بخواهد میتواند که بدل مال خودش رو بگیرد. حالا امروز بحثمون شروع میشد در این که این ایادی متعاقبه حکم بعضیشون نسبت به بعضی دیگه چیه. فرض کنید من مالک، آقای فرح بخش قاسب مال منو گرفته، فروخته به آقای صادقی، آقای صادقی سلام مال رو فروخته به آقای باقری، آقای باقری فروخته به آقای فیاض، همینجور مال چند دست گشته. حالا از دوم به بعد رو میخوان خرید و فروش حساب کنید، میخوان از دوم به بعد رو اونم غصب حساب کنید. یعنی آقای فرح بخش قاسب اول، آقای صادقی قاسب دوم، یعنی از اولی غصب کرده، آقای باقری قاسب سوم، از آقای صادقی غصب کرده، آقای فیاض قاسب چهارم. این خیلی مهم نیست علیکم السلام که شما از دست دوم به بعد رو بازم غصب بگیرید یا بیع و شرا بگیرید، در صورت مسئله تفاوتی ایجاد نمیکنه. خب تا اینجا بحث که کردیم معلوم شد من مالک به هر کدوم از این 4 تا بخوام میتونم رجوع کنم، یعنی میتونم با آقای فرح بخش بگم مال منو برگردون، اگه تلف شده عینش رو بده، بدلش رو بده. میتونم به آقای صادقی بگم، میتونم به آقای باقری بگم، میتونم به آقای فیاض، به هر که ید رو مالم گذاشته میتونم از اون صاحب ید بر مالم به قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی بگم یالا مالی منو بده. تا اینجا این روشن شد. امروز این بحث رو شروع میکنیم که خیلی خوب، فرض کنید مال تلف شد به ید فیاض، یعنی آقای فیاض که چهارمین نفر بود مال تلف شد، نه اتلاف کرده، به تلف سماوی او ارضی، در حالی که در ید فیاض بود مال تلف شد. یعنی اتلاف نیست که فیاض اتلاف، یعنی فرض کن اگر گوسفنده، فیاض گوسفند رو ذبح نکرده بخوره، گوسفند تو طویله فیاض سکته کرد مرد، تلف شد، حیوان بادیه مرد. حالا تلف سماوی باشد یا ارضی، یه میکروبی در بدنش وارد شده بود کشت حیوان، یا صاعقه آسمانی نازل شد حیوان تلف شد آتیش گرفت سوخت. پس ببینید مفروض این است که مال به ید یکی از اینا، حالا چه اولی چه وسطی چه آخری، تلف شده است، تلف است و نه اتلاف. آها، تلف اتلاف نیست که عمدن خودش اتلاف کرده باشه، نه تلف شد. حالا شیخ میفرماید ما میخوام حکم بعضی از اینا را نسبت به بعضی دیگه ببینیم چی. یعنی من مالک فرض کنید اینجا به آقای صادقی که نفر دوم بود و میدیدم آقای صادقی تو اینا دست به نختر زودتر پول میده، گفتم آقا گوسفندی منو بده. رفت دنبالی گوسفند، معلوم شد تلف شده مرد. میگم خب بدلشو بده، قیمتشو بده. از آقای صادقی قیمتمو گرفتم. آقای صادقی قیمتو باید به من بدید چون من ازی مطالبه کرد. ثم قیمت رو که به من داد رجوع میکند به سابق خودش، سابقه بر ببخشید به لاحق خودش. یعنی آقای صادقی رجوع میکند به آقای باقری میگه بده من قیمتیه که من پرداخت کرد. آقای باقری هم اون قیمتو باید بده به صادقی. سلام. آقای باقری هم رجوع میکند به فیاض. استقرار زمان میشود در نزد کسی که من تلف عنده المال، اونی که مال در ید او تلف شده استقرار زمان به ذمه او میشد. یعنی حالا اگه حتی من از آقای بفرمایید که فرح بخشم گفتم همین حکم داره، این رجوع میکند به دو، دو به سه، سه به کسی که مال در یدش تلف شد. پس قاعده کلی در حکم بعضها بعضی از این ایادی نسبت به بعضی دیگه اینه که همواره سابق، سابق فرح بخش سابقه بر صادقی، صادقی سابقه بر باقری، آقای باقری سابقه بر فیاض. خیلی خوب. همواره سابق چی؟ همواره لاحق رجوع میکند به سابق. یعنی اگر من مالک رجوع کردم به لاحق به سابق، سابق حق رجوع به لاحق را داره، به بعدیش رجوع میکنه، بعدی به بعدی، همینجور تا استقرار زمان بر ذمه کی قرار میگیرد؟ بر ذمه من تلف المال به یدهی. درست شد؟ پس هر سابقی حق رجوع به لاحق دارد، به بعدی خودشو دارد. اما هر لاحقی حق رجوع به سابقشو ندارد. یعنی آقای باقری، یا منی که گفتم آقای باقری پول گوسفند بده ازش گرفتم، آقای باقری حق رجوع به صادقیا ندارد. کل لاحق لا یرجع الی السابق، اما کل سابق یرجع الی اللاحق. توجه فرمودید؟ اگر من به آقای باقری گفتم پولو بده، آقای باقری نمیتوند پول را از آقای صادقی که قبلیشه بگیره، اما از بعدیش میتوند بگیره که فیاض. توجه فرمودید؟ پس قاعده کلی در ایادی متعاقبهی که پشت سر هم میاد این است که اگر مالک به یکی از اینا رجوع کرد، هر سابقی حق رجوع به لاحق رو دارد، للعکس هر سابقی رجوع میکند به بعدیش. میگه من از اولی گرفتم، اولی رجوع به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی، همینجور تا آخر، تا برسد به کسی که من تلف المال به یدهی. اما اگر من به یکی از وسطی ها رجوع کردم، مثلا آقای باقری، آقای باقری حق رجوع به سابق ندارد، اما حق رجوع به لاحقش را دارد. پس کل سابق یرجع الى لاحقه، اما وللعکس، یعنی چی؟ یعنی هر لاحقی حق رجوع به سابق را دارد یا ندارد؟ ندارد، نمیتوند رجوع به سابقیش بکنه. و استقرار زمان میشد بر عهده کسی که مال به یدش تلف شد. اونی که مال به یدش تلف شده او ضامن اصلی است، نهایت او باید خسارت رو بده. حالا بله، یه جا رجوع به لاحق وجود داره و اون کجاست؟ و اون جایی است که لاحق قار باشد. این آقای فرح بخش که اولی بود، درسته؟ فرض کنید این قاره، یعنی صادقی، آقای صادقی رو فریب داده است، گفته این مال مال خودمه و بهش فروخته، و بعد تبین مال مال چیه؟ مال غصبی است. بله، اگر لاحق قار باشد و من رجوع کردم به آقای صادقی، گفتم پولی منو بده، خسارتی منو بده، من بدل مالم رو اگر از آقای صادقی گرفتم و آقای صادقی مغروره و قبلیش که آقای فرح بخش قاره و او رو فریب داده و مال رو به عنوان مال خودش بهش فروخته، بله در این فرض آقای صادقی حق رجوع به سابق خودش را که این سابق اینجا چیه؟ قاره، گولش زدست داره. پس فقط یک جا یه تبصره داره و اون تبصره این است که هر سابقی که مغرور است حق رجوع دارد به هر لاحقی، نه سابق، هر لاحقی که مغرور است حق رجوع به سابق قار خودش رو داره. در فرضی که سابق قار هست میتوند بهش رجوع کند، بگه یالا منو گول زدی، گفتی مال خودم، معلوم شد مال تو نبود، خسارت رو بده. توجه فرمودی؟ پس اگر اینی که گفتیم لاحق حق رجوع به سابق ندارد، یه استثناء داره و اون استثناء جاییست که سابق قار باشد. اگر سابق قار باشد و لاحق مغرور باشد، بله به قاعده کل مغرورن یرجع الی من قره رجوع میکند به سابقی که قار بود و خسارت را از اون سابق قار میگیرد. اما اگر داستان غروری در کار نبود، نه، کل سابق یرجع الی لاحقه و کل لاحق لا یرجع الی سابقه. پس کل لاحق جایز نیست که رجوع کند به سابق، الا این که سابق چه باشد؟ قار باشد. اینم تفسیر و استثناش، درست شد؟ خیلی. بنابراین دو صورت در مسئله پیدا شد. یک صورت، صورت غرور، وجود غرور، فریب. در فرضی که غرور و فریبی در کار باشد، بله لاحقی که مغرور است برای او حق رجوع به سابقی که قار هست به قاعده غرور وجود داره. این در فرض غرور. قسم دوم، صورت دوم، جایی است که غروری در کار نباشد، فریبی وجود ندارد. اگر غرور و فریبی در کار نیست، هر سابقی رجوع به لاحق میکند تا برسد به کسی که من تلف المال عندهو ولا اکثر، یعنی هر لاحقی حق رجوع به سابقش را نداره. پس اگر غروری در کار نیست، من رجوع به آقای باقری کردم، آقای باقری حق رجوع به قبلیش را نداره، اما حق رجوع به بعدیش را داره. رجوع میکند به بعدی، بعدی به بعدی، تا برسد به کسی که تلف المال عنده. این حکم مسئله روشن شد، چه صورت غرورش چه صورت عدم غرورش مطلب روشن شد. الان ما جلد 3 مکاسب صفحه 508 تا اینجا عبارت شیخ رو برای شما توضیح دادم. حالا یه مشکلی اینجا وجود داره. قبل اینکه طرح اشکال بکنیم، یه نگاه اجمالی در کلمات قوم بکنیم، ببینیم اصحاب چه فرمودن، بعد بیام سر اویسه و اشکال. ابتدا رجوع کنیم به قرآن فقه شیعه. شرایع محقق جلد 3 صفحه 185 کتاب القصب، محقق می فرماد ولو تعاقبت العید القاسبه، دست های قصب پشت سر هم آمد علی المقصوب، مقصوب دست به دست گشت. گفتیم خدمت شما از دست دوم به بعد دیگه میخواد معامله شده باشد، میخواد قصب، خیلی فرق نداره. میفرماید تخیر المالکو، تخیر المالکو فی الزام ایهم شا، مالک تخییر دارد در الزام هر کدوم از این ایادی که بخواد. 5 دست مالی ما گشته، 10 دست گشته، من مالک از هر کدوم بخوام میتوانم که روش انگوش بذارم بگم مالی منو پس بده. اگر عینش موجوده عینشو بده، عینش تلف شده بدلش رو بده. پس مالک مخیر است هر کدوم از این ایادی متعاقبه را بخواهد ملزم کند به این که مال من را برگردم. آقای ظفر اینو معنی کنید، الزام الجمیع بدلن واحدا، یا میگه حالا که همه ایدون دست گذاشتیم، 10 نفر دست گذاشتیم، حالا بیان مال رو همه ایدون جمع شین، پول رو هم بذارین، مالی منو بدین. یعنی از همه مطالبه کند لکن یه بدل رو بگد. خیلی خوب، گوسفندی ما 500,000 تومان، 10 نفر بیان 10 تا 50 تومان بده، 10 تا 50 تومن بشه 500 تومن پول گوسفندی ما در بیار. می تواند که جمیع را هم الزام کند، لکن جمیع را نه اینکه هر از هر کدوم پول یک گوسفند، بگه جمع شید ما هم تو خودتون جمع کنید پول یک گوسفند، حالا اما به تساوی بدن یا به تفاضل بدن و بدل من که گوسفند ماست به این برگردون. خیلی این عبارت قصب شرایع جلد 3 صفحه 185 چاپ مرحوم بقال. علامه در قواعد، قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 224 می فرماد ول ایدی المترتبه، علی ید القاسب، قاسب کی بود؟ فرح بخش. ایادی که مترتبه بر دست فرح بخش. اون بعدی هم میخواد قصب باشد، میخواد بی باشه، فرق نداره. این ایادی، ایدی زمانه، همه شون زامنه، یدشون ید زمانه. فیتخیر المالکو بین ان یطالب القاسب عند التلف. پنج دست، ده دست گش، دست پنجم یا دست دهم مال تلف شد، نه اتلافا، تلف. در نتیجه مالک مخیر است از قاسب مالش رو مطالبه کند. من مالک میگم آقای فرح بخش قاسب، یالا گوسفند من را یا بدلش رو برگرد. میتونم از خود قاسب مطالبه کنم. و من تترتب یده علی یده، و میتواند از کسی که یدش بر ید قاسب مترتب شده است، یعنی از هر کدوم از این پنجتا یا هر کدوم از این دهتا بخوام، میتوانم مالم رو مطالبه کنم. یه تیکه عبارت های قواعد ها انداختم. حالا استقرار زمان بر کیه؟ و یستقر الزمان علیه ان تلف عنده. استقرار زمان بر کیه؟ استقرار زمان بر کسی است که مال در نزد او چه شده؟ تلف شده. اگر گوسفند تو طویله یا آقای فیاض مرده، تلف شده، آتیش گرفته، استقرار زمان به کسی است که تلف المالو به یدهی. خب فلا یرجو علل اول لو رجع علی. اگر من، توجه می فرمایید، اگر من آمدم و از اولی که فرض بفرمایید فرح بخش باشد گرفتم، توجه کردید، فرح بخش می تواند رجوع کند به بعدیا تا استقرار زمان به کسی می شد که مال در نزدش تلف شد. و یرجع الاولو علی لو رجع علی اول، اولی رجوع میکند بر کسی که مال برش در نزد او تلف شده است اگر اولی مورد رجوع قرار بگیرد. اما کسی که مال در نزدش تلف شده، او حق رجوع به اولی را ندارد. اگر کسی که مال در نزدش تلف شده است مورد مراجعه مالک قرار بگیره. یعنی من اگه به فیاض گفتم پولی منو بده، فیاض حق رجوع به غیر نداره. اما اگه به دیگران گفتم پولی منو بده، اونا رجوع میکنن به فیاض که به یدش مال تلف شده و از او فیاض میگیرن. پس استقرار زمان بر عهده کسی میشد که مال در نزد او تلف شد. جناب علامه در قصب تذکرت الفقها جلد 19 صفحه 184 میفرماین مسئله 10-20، کل ید ترتبت على يد القاسب فهیه ید و زمانه. هر دستی که اومد رو دست قاسب، این میشه ید زمان. حتی یکون المالکو الخیار، تا این که بله بله، حتی یکون لل مالک الخیار فی المطالبه لمن شاء، تا اینکه مالک چه دارد؟ اختیار دارد در مورد مطالبه لمن شاء منهما، از هر کدوم که بخواهد میتواند مالک مطالبه کند. فإن شاء طالب الغاصب عند التلف، اگر بخواد مالک رجوع میکند به کی؟ به غاصب اول فرح بخش، میگه بده. و ان شاء طالب من ترتبت یده علا یده، و اگر بخواهد مطالبه میکند از هر کسی که دست رو مال گذاشته است بعد از قاسم، به اونا میگه بدی. ولا فرق بین ان یکون الثانی عالما بالغصب او لم یعلم. ثانی کی بود؟ آقای صادقی. الان آقای صادقی که دومی است فرق نمی کند. آقای صادقی میدونست فرح بخش غاصبه و دارد مال غصبی میخره، یا نمیدونست؟ بازم ضامنه فی ثبوت زمانه علیه، هیچ فرقی نمی کنه. قسمه حضرت عباس میخوره، آقا من نمیدونستم فرح بخش غاصبه، اگه میدونستم که نمیخریدم ازش، ولو ندوندم زامنه. لذا فرض فرمایید زمین خریدن، مسجدش کردن، حسینیش کردن، زمینی مردمه، نمیدونندم بیچارا قصبی اونایی که خریدن. مثلا و کم لهو من نظیر، الان که خریدند و ساختن و 20 سالم هست نماز میخونن، توجه میفرمایید، تبینه چی؟ تبینه مال مردمه. مالک آمد و گفت من راضی نیستم و الان میخواد بگیره. هرچه آقای صادقی قسم میخوره به حضرت عباس من نمیدونستم قصیه، اگه میدونستم که نمیخریدم مسجدش کنم، که فایده ای نداره. ید خریدارم ید زمان است و میتواند که این مالش یا خسارتش را از این خریدار بگیره. پس میفهمد فرق نمیکنه دست دوم عالمه به قصد باشد یا نمیدوند که اولی قاسبه، در ثبوت زمان برش هیچ فرقی نداره بدوند یا ندوند. لأنهو، چرا؟ چون موجب زمان چی آقا؟ علت زمان لأنهو اثبت یده، اثبت یده علا، لأنه اثبت یده علا مال الغیر به غیر اذنه. چون علت زمان اینه که دست بذاری رو مال مردم، هر که ید گذاشت رو مال مردم، چه بدوند مال مالی مردمه چه ندوند مال مالی مردمه، ضامنه. دلیل زمان چیه؟ قاعده علالیت، علل ید ما اخذت حتی تؤدی علیکم. و الجهل لیس مسقطن للزمان، یعنی جهل زمان رو بر نمی داره، چون حکم تکلیفیه. جهل حکم تکلیف رو بر نمی ببخشید حکم وضعی است، جهل حکم وضعی رو بر نمی داره. جهل رفع ما لا یعلمون، قاعده قبح عقاب بلا بیان، تکلیف رو برمی‌داره. لکن زمان که تکلیف نیست که، زمان وضعه. بنابراین جهل نمیتوند وضع رو برداره. ثم ثانی میگه انکانه، اگر که ثانی عالم به قصد باشد فهو کل غاصب من الغاصب، اگر عالم به غصب است این میشد مثل کسی که از غاصب غصب کرد. ولو خریده باشد. اگه میدوند آقای صادقی فرح بخش قاسبه، گفت بیا اینو به من بفروش. اگه مال قسمی رو خریده مثل قاسبه از قاسبه. للمالک مطالبته به کل ما یطالب و به القاسب. حرام چه که مالک میتواند از قاسب مطالبه کند، از کسی که عالمه به قسمم هست و ید گذاشته میتونه مطالبه کند. فَإِنْ تَلَفَ الْمَقْصُوبَ فِي يَدِهِ فَاِسْتِقْرَارُ الزَّمَانِ عَلَيْهِ. اگر مال تو ید آقای صادقی عالم به قصد تلف شد، استقرار زمان میشد بر اون کسی که مال در نزد او تلف شده. فَلُوْ غَرَّمَهُ الْمَالِكِ لَمْ يَرْجَعَ الْقَاسِبِ الْاَوَّلْ بِشَيْئِهِ. ای که صادقی، آقای صادقی میدونست آقای فرح بخش قاسبه و مال ازش خرید، ثم مال به ید آقای صادقی تلف شد و من مالک رجوع به آقای صادقی کردم و من مالک خسارتم از آقای صادقی که مال در نزدش تلف شده گرفتم. آقای صادقی چون میدونست مال غصبی خریده، حق رجوع به فرح بخش ندارد، چون مغرور نبود، خودش میدونست مال مال غصبیه و خرید. لأنه ظالمون به امساک مال الغیر فی یدهی ما علمهی به انه له، به خاطری که ظالم است مال غیر رو روش دست گذاشته در حالی که علم داشته مال غیره و میدونست مال منه، با این حال مال من رو امساک کرده. و قد حصلت تلف فی یدهی و مال در نزد او تلف شد. حالا ولو غرم الاول رجع الی، اگر من مالک رفتم به فرح بخش گفتم یالا مال منو غصب کردی بده خسارت منو، این مال یا بدلشو بده، و آقای فرح بخش مجبور بده داد، اما مال در نسل دومی تلف شده، رجع علی، اولی رجوع میکند بر دومی که مال در نزد او تلف شده است. خب بعد البته ادامه دارد دیگه، ادامهشو خودتون ملاحظه کنید. باقی میموند عبارت شیخ صاحب جواهر که برای شما بخونید. جواهر رو نگاه کنید، جلد 37 صفحه 33 و 34 کتاب القصب جواهر، به اضافه فرمایش صاحب مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه هم کتاب القصب جلد 18 صفحه 97. این دوتا عبارت هم امروز سه تا عبارت برای شما خوندم، عبارت شیخ را هم از خارج توضیح دادم نخوندم. این دوتا عبارت هم برای شما بخونیم و برسیم به عویسه، به یه مشکلهی که بله بسیار مشکله سختی است و اصحاب هر کدوم برای حلش جوابی دادن، تا انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.